بسم الله الرحمن الرحیم. رسائل جلد دو، چاپ کنگره، صفحه 314، ادامه تنبیه هفتم در شبهه شک در مکلفون به در دوران امر بین متباینه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث در این تنبیه هفتم جایی بود که واجب مشتبه است. اون واجب مشتبه دو امر مترتب بر هم هستن شرعاً، مثل نماز ظهر و عصر که نماز عصر مترتب بر ظهر است و تا ظهر خوانده نشود نمی شود وارد نماز عصر شد. حالا این دوتا واجب این شکلی مشتبه ما هستن، چه کنیم؟ مبنای مشهور چی بود؟ کلام آقایون که فرموده بودن که باید ابتداءً عرض شود در اینجا نسبت به نماز ظهر امتثال واقعی کند مکلف و این حاصل نمی شود الا به اتیان جمیع محتملات ظهر. بعد از این که ظهر رو به جمعی احتمالاتش اتیان کرد، بره سراغ نماز عصر. در مقابل این مبنا یک مبنای دیگری بود که مثل مرحوم علامه حلی قائل بودند که لزومی ندارد تحصیل علم تفصیلی در محتمل اول، بلکه محتمل اول رو بعض محتملاتش رو واجب اول رو بعض محتملاتش رو میشه انجام داد و واجب دوم رو همینطور. یعنی اگر مثلا ما مردد بین قصر و اتمام هستیم، میتوانیم دو رکعت نماز ظهر قصری بخوانیم، بعد نماز عصر دو رکعت قصری بخوانیم، بعد چهار رکعت نماز تمام و چهار رکعت نماز عصر تمام. دلیل این آقایون و اینها رو همه رو خوندیم، فقط یه تیکه آخر بحث موند که اینم تتمیم کنیم، تکمیل کنیم و تموم بشه. اگر یادتون باشه دو مبنایی که ذکر کردیم حول این میگشت که آیا علم تفصیلی و امتثال تفصیلی نسبت به واجب اول لازم است یا لازم نیست. حالا اینجا چیو میگه؟ مرحوم شیخ میفرماد این نزاع که حالا یا اون شکلی که مشهور و متفقان علیه علما هست به اون شکل خونده بشه این دوتا نماز، یا به اون شکل پیشنهادی مثل مرحوم علامه حلی، این نزاع فقط عرض شود خدمتتون مال جاییه که وسط وقته و وقت مشترک بین نماز ظهر و عصر هست، که هم میشه نماز ظهر رو خون و بعدش نماز عصر رو. اما اگر در وقت اختصاصی ظهر بخواهیم به طریق مرحوم علامه عمل کنیم صحیح نیست. مثلا در وقت اختصاصی ظهر مکلف یا دو رکعت نماز قصری بخونه در همون وقت اختصاصی ظهر، چون احتمال میدین نماز ظهر چهار رکعتی واجب باشه بر مکلف و به اندازه لااقل چهار رکعت نماز ظهر وقت اختصاصی ظهر میشه دیگه. اما مکلف یا دو اون وقت اختصاصی دو رکعت نماز ظهر قصری بخونه و بلافاصله بعدش هم دو رکعت نماز عصر رو بخونه، اینجا این صحیح نیست. چرا؟ چون وقت مختص ظهر 4 رکعته. خب اگر انسانی مقیم باشه یا حاضر باشه، نماز ظهر 4 رکعتی بهش واجبه دیگه، و وقت اختصاصی ظهر 4 رکعته. و در این وقت اختصاصی ظهر هنوز هیچ امری به عصر نیامده. ما مأمورون به صلات عصر نیستیم در وقت اختصاصی ظهر. لذا اگر کسی بیاد نماز عصر رو در اون وقت بخونه باطله، حتی طبق مبنا و نظر مرحوم علامه. خب اینو فرمایش مرحوم شیخ کردن. بعد میفرمان که یمکن ان یقال، میخوان بگن که چه بسا بشه یک توجیهی بیاریم که حتی بر طبق فرمایش و نظر مرحوم علامه این بعد از خوندن نماز ظهر قصری در همون وقت اختصاصی نماز ظهر بشه نماز عصر رو خوند. میگیم چه جوری؟ این یمکنن یقال میخواد یه دفاعی از مبنای علامه بکنه. میفرماید که بله اگر کسی بیاد در وقت اختصاصی نماز ظهر نماز عصر واقعی را بخواند، یعنی بیاد همه محتملات اصل نماز عصر رو اتیان کنه، خب، یا مثلا اگر نماز ظهر رو 2 رکعتی و قصری خونده، تو همون وقت اختصاصی ظهر بیاد نماز عصر رو 4 رکعتی بخونه، یعنی به شکلی که مغایر با نماز ظهر باشه، یا اگه جهات 4 میخواد بخونه ظهر رو به یه جهت خونده، یکی از محتملات رو، بعد بیاد عصر رو به جهت دیگه بخونه. حتی اگر این نماز عصری که به جهت دیگه خونده باشد رو به قبله خونده باشه، این نماز باطله. یا اگه بیاد تمام محتملات نماز عصر رو در وقت اختصاصی ظهر بخواند، این نماز باطله. چرا؟ چون نماز ظهر که 2 رکعتی خوندیم ما نماز ظهر ظاهری بود و شاید در واقع نماز ظهر واقعی 4 رکعتی باشد، و در وقت اختصاصی نماز ظهر 4 رکعتی شما اومدی نماز عصر واقعی رو اتیان کردی، در حال که در اون وقت عصر واقعی اصلا امری ندارد که بشود امتثال شود. خب اما اگر عرض شود خدمتتون که شما بعد از نماز ظهر قصری نماز عصر قصری بخونید، عصر قصری بخونید، اینجا چه اشکالی داره؟ پس با یمکن ان یقال میخواد یک دفاعی از دوباره مبنای مرحوم علامه کنه. تطبیقش بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هازا کلهو مع تنجز الامر به ظهر و العصر دفعتن واحده فل وقت المشترک. میگه این نزاعی که ما تا حالا خوندیم که آیا طبق مبنای متفق علیه علما عمل کنیم یا به روش و مبنای علامه هلی عمل کنیم، که بیان یا متفق علیه چی بود؟ که ما همه محتملات ظهر رو بخونیم بعد وارد عصر بشیم و محتملات عصر رو بخونیم. نظر علامه چی بود؟ اینکه میتونم من 2 رکعت نماز ظهر قصری بخونم بعد نماز عصر قصری، بعد 4 رکعت ظهر تمام 4 رکعت عصر تمام، یا اگه به 4 جهت باید بخونم به جهت اول ظهر رو بخونم به همون جهت عصر رو، دوباره جهت 2 ظهر همون جهت عصر، 3 و 4 هم هاکذا. همه این بحث و نزاعی که تو این دوتا مبنا بود مال کجاست؟ کجا این نزاع در میگیره؟ جایی که وقت مشترک بین نماز ظهر و عصر باشد. یه ساعت دو ساعت از ظهر گذشته، هم نماز ظهر هم نماز عصر دیگه امر دارن و وقت مشترک هر دو نماز از هازا کله معتنت جزل امر به ظهر و عصر دفعتن واحده فی الوقت المشترک. تمام این نزاع مال جاییست که امر هم امر به ظهر هم امر به عصر تنجز دارد و به طور دفعتن واحده در وقت مشترک هر دو امر تعلق گرفته باشه به هر دو نماز ظهر و از چون تو وقت مشترک دیگه هر دو امر دارن دیگه. اما اذا تحقق الامر به ظهر فقط، اما اگر فقط امر تعلق گرفته بود به چی؟ به ظهر فقط. دقت کردی؟ یعنی فقط در وقت اختصاصی، فی الوقت المختص، در وقت اختصاصی ظهر بیایم ففعل بعض محتملاته، بیاد مکلف بعضی از محتملات ظهر رو به انجام بده که گفتیم یعنی ظهر قصری رو بخونه. اینجا اگر بیاد در این وقت اختصاصی ظهر که هنوز عصر امری ندارد ام عصر را بخواند، یمکن ان یقال به عدم الجواز، امکان این هست که قائل بشیم به اینکه این کیفیت و این مبنا جائز نیست اینطوری نماز خوندن، یعنی حق ندارد مکلف وارد نماز عصر شود. چرا؟ نظرن الی شک فی تحقق الامر بالعصر، به خاطر این که در این جایی که هنوز وقت مختص ظهر است و فقط امر اختصاصا به ظهر تعلق گرفته، خب ما شک داریم که آیات امری تعلق به نماز عصر گرفته است یا نه. چرا شک داریم؟ چون ببینید ممکنه واقعا همون نماز ظهر دو رکعتی امر بهش تعلق گرفته ها، مأمور به این مکلف، چون مسافر حساب می شده وظیفهش دو رکعتی بوده. خب پس برای کسی که مسافره وقت اختصاصی ظهر دو رکعته دیگه، خب لذا بعد دو رکعت نماز امر پیدا کرده نماز عصر. اما یقین داریم به این؟ نه، شک داریم، چون احتمال می دهیم که در اینجا وظیفه این مکلف تمام است و حاضر حساب میشه، مسافر حساب نمیشه، لذا بعد نماز چهار رکعتی بخونه. چون نماز چهار رکعتی بخونه، الان دو رکعت نماز ظهر خونده، هنوز به اندازه دو رکعت در وقت اختصاصی ظهر هستیم. اینجا اگر بخواد نماز عصر رو بخونه شک داریم پس که آیا امر به عصر آمده یا نیامده. جهتش شک رو براتون گفتم. اگر نمازی که واجب بود قصری باشد که بعد دو رکعت ظهر وقت مشترک شروع میشه، یعنی نماز عصر دیگه امر داره. اما اگر وظیفه تمام باشه و این دو رکعت نماز قصری یا ظهر رو خونده، هنوز دو رکعت دیگه از وقت ظهر مونده، هنوز وقت اشتراکی ظهره، این مسلین، این مکلف حق نداره نماز عصر رو بخونه. چرا؟ چون هنوز وقت اختصاصی ظهر امری نداره صلات عصر. ولی این مشکوکه، برای ما دیگه شک داریم. دقت کردیم؟ نظرن الی شک فی تحقق الامر بالعصر. چرا ما امکان داریم قائل بشیم به عدم جواز این مبنای علامه که بیان بعد نماز ظهر دو رکعت نماز عصر بخونیم؟ به خاطر این که شک داریم در تحقق امر به اصل. و کیف یقدم على محتملات التي لا تجب الا مقدمه لها. پس چجوری مقدم بشود اصل خب بر محتملاتها، بر محتملات صلات ظهر، التي اون محتملاتی که لا تجب، واجب نیست این محتملات، الا مقدمتا لها، این محتملات واجب نشده الا به عنوان مقدمه برای صلات عصر. دقت کردید داره چی میگه؟ میگه چجوری ما عصر رو بیایم، هنوز محتملات ظهر رو نخوندیم، محتملات ظهری که عرض شود خدمتتون که به عنوان مقدمه برای نماز عصر میخوایم بیاریمش دیگه، که وقت نماز عصر محقق بشه و بشه عصر رو خون. چجوری میشه عصر رو بر این محتملات ظهر مقدم کرد؟ بلکه وقت شک که در تحقق امر به اصل، الاصل و عدم الامر، اصل عدم امر به اصل است. فلا یشرع الدخول فی مقدمات الفعل. پس مشروع نیست داخل شدن در مقدمات فعل که نماز بفرمایید عصر است. خب پس تا اینجا ایشون اینو فرمود که در وقت اختصاصی ظهر احتمالش هست که بگیم حق نماز عصر رو نداره بخونه. و یمکن ان یقال، حالا میخواد دوباره یه جوری بیان کنه که بشه در وقت اختصاصی ظهر هم بعض محتملات عصر رو اتیان کرد. ممکن است اینجوری هم گفته بشود، انما ان اصالت عدم الامر انما تقتضی عدم مشروعیت دخول فی المأمور به و محتملات التي يحتمله على تقدیر عدم الامر واقعا. فرماید که این اصل عدم امر به نماز عصر فقط چی رو اقتضا میکنه؟ با این اصل عدم نماز عصر این رو اقتضا میکنه که مشروع نیست داخل شدن در مأمور به، یعنی عصر واقعی، یعنی شما امر واقعی، اصل عدم امر به عصر دارید. خب معناش چیه؟ یعنی نماز عصر واقعی رو نخون، هنوز امر به عصر واقعی نداری. خب عصر واقعی یعنی چی کار کنه؟ بیا در وقت اختصاصی ظهر جمعی محتملات عصر رو بخونه، درست شو؟ این امر بهش نداری. یا بیاد یه محتمل دیگه غیر از محتمل ظهر رو بخونه، یعنی ظهر دو رکعتی خونده، بعد بیاد بعد از ظهر دو رکعتی این مکلف عصر چهار رکعتی بخونه، اینو امری بهش نداری. این اصل عدم امر به عصر اینو اقتضا میکنه. نگاه کنین، میگه این اصل عدم امر به عصر اقتضا میکند عدم مشروعیت دخول در مأمور به، یعنی اون که واقعا امر شده که عصر واقعیه، و عدم مشروعیت محتملاتی که یحتمله علی تقدیر عدم الامر واقعا. یعنی بیاد اون مأمور به و محتملاتی که بر فرضی که امر واقعی بهش تعلق نگرفته، یعنی این عبارتون اخرى اینه، یعنی بیاد تمام محتملات رو بخونه، نکنین داخل بشه در مأمور به، این مشروعیت نداره، و محتملات اون مأمور به که احتمال میدهد اون محتملات رو بر فرض عدم امر واقعا. دقت کردید؟ یعنی حتی اگر بر فرض امر تعلق گرفته باشه به تمام، این بیاد همه رو بخونه، خب همه اصل رو، همه محتملات اصل رو بخونه، این مشروعیت نداره. کما مثال میزنه ایشون، اذا سل الاسر الى غیر الجهت التي سل الظهر، الان بیاد نماز عصر رو به غیر اون جهتی بخواند که نماز ظهر رو به اون جهت خونده، ولو این که این الان عصری که الان به این غیر جهت ظهر خونده رو به قبله باشه ها، اما این عصر باطله. چرا؟ چون ظهر رو در حقیقتا نخونده، ظهر رو به غیر جهت خونده، درست شد؟ اما ما لا یحتمله الا على تقدیر وجود الامر، اما اون نماز قصری، عصر قصری که احتمالش رو نمیدیم الا به فرض وجود امر، فلا یقتضی الاصل المنع عن کما لا یخفا، این اصل منع و عدم امر به نماز عصر، این اصل عدم امر به نماز است اقتضا نمی کند منع از اون رو. چرا؟ چون نگاه کنی، عرض کردیم گیر اینه که شما بعد از نماز قصری بیای برید عصر واقعی رو داخلش بشی، یعنی همه محتملات عصر رو اتیان کنی، یا یه محتملی رو اتیان کنی که غیر از اون محتمل ظهر بوده اتیان کردی، این گیره. اما اون چیزی رو که احتمالش رو نمیدید الا بر فرض وجود امر، این اقتضا نمی کند اصل منع اون رو، یعنی اصل ظاهری، همونطور که شما نماز ظهر قصری ظاهری خوندی، اصل قصری ظاهری هم بخونی، این اصل عدم امر به صلات اصل اقتضا نمی کند منع از این صلات را. خب این بحث تمام شد، وارد بحث دوم میشیم. خوب دقت کنیم، اگر یادتون باشه در اول بحث شک در مکلفون به، ما اونجا گفتیم که در شبهه وجوبیه و این شک در مکلفون به دو جور شبهه داریم. یک وقت شبهه امرش دائره بین متباینین است که این هفت، این توضیح ها و این هفت تا تنبیه که آخریشو همین چند دقیقه پیش خوندیم متکفل بحث دوران امر بین متباینین بود. یک وقت این شبهه وجوبی شک در مکلفون به امرش دائره است بین اقل و اکثر. خب در دوران بین امر بین اقل و اکثر چی کار باید بکنیم؟ مثال براتون بزنم، خوب نگاه کنیم فرق دوران امر بین متباین و دوران امر بین اقل و اکثر چیه. در دوران امر بین متباینه این دو تا امره که ما نسبت به این دو تا تردید داریم کدومش واجب واقعیه. مثل اینکه ظهر جمعه من نمیدونم آیا نماز جمعه به من واجبه یا نماز ظهر، ببینید دو تا امر متباین است. یا نماز قصر به من واجبه یا اتمام، دو تا مقوله جداست. اما در دوران امر بین اقل و اکثر این یک امر بیشتر نیست، اما خود امر احتمال داره که به اقلش اکتفا کنیم یا نه اقل کفایت نکند و اکثر رو باید اتیان کرد. مثلا یک نمازه میدونم به من واجب این نماز ظهر چهار رکعتیه، اما شک من در این است که آیا این نماز ظهر چهار رکعتی که به من واجب است نه جزئی به من واجبه یا اکثر از نه، مثلا ده جز، شک داریم آیا در این نماز، این نمازی که باید بخونم، قنوت هم توش واجب هست یا نه صلات بدون قنوت بر من واجبه. پس ببین بین اقل و اکثر شد. اقل چیه؟ صلات بدون قنوت. اکثر صلات مع القنوت. یه نمازم بیشتر نه، اینا دوتا امر متباین نیست دیگه. خب یه نکته دیگه قبل از اینکه وارد بحث بشیم باید بهش اشاره کنیم، این است که ما دو جور اقل و اکثر داریم. یک اقل و اکثر استقلالی، یک اقل و اکثر ارتباطی. اقل و اکثر استقلالی چی میگه؟ در واقع ببینید، شما اگر اون چیزی که واجب بوده در واقع اکثر بوده و شما اقل رو اتیان کنید، بالاخره به یک بخشی از وظیفتون عمل کردید. مثلا من واجب بوده که 100 تومن به زید بدم، چون قرضی که کرده بودم از زید 100 تومن بوده. خب الان شک دارم آیا 50 تومن باید به زید میدادم یا 100 تومن. اگه 50 تومن که اقل، پس اکثر 100 تومنه، اقل 50 تومن. اگه الان 50 تومن رو به زید بدم، بالاخره به مقدار 50 تومن من ذمه‌ام نسبت به زید بریئه. درسته یه 50 تومن دیگه هنوز مونده، اما بالاخره به مقدار اقل ما یه بخشی از وظیفه رو اتیان کردیم. میشه اقل و اکثر استقلالی. اما اقل و اکثر ارتباطی کیفیتش اینجوریه که اگر ما اکثر بر ما واجب باشه، مثل نماز با قنوت، و من مکلف بیام اقل رو اتیان کنم، نماز بدون قنوت رو بخوانم، اینجا با آوردن اقل کار لغوی کردم، چون اکثر به من واجب بوده و این معجزی نیست. اینطور مثل استقلالی نیست که یه بخشیش رو قبول کنیم، بگیم به اندازه اقل ازت قبول شد، یه ذره دیگه اکثر اون قنوترم وردا بخون. نه، کلن اگر اکثر واجب باشد و مکلف اقل رو اتیان کنه در اقل و اکثر ارتباطی، اینجا به وظیفش عمل نکرده و کار لغوی کرده و هیچ امتثالی صورت نگرفته. خب در اقل و اکثر استقلالی، با این توضیحی که براتون دادم، خب بحثی ما نداریم. چرا؟ چون نگاه کنید، در اقل و اکثر استقلالی در شبهه وجوبیه همه علما اجماعا فرمودن که شک دیگه، من نمیدونم آیا اقل به من واجبه یا اکثر، آیا 50 تومن باید به زید بدم یا 100 تومن، آیا مثلا 10 روز نماز قضا دارم یا 15 روز، 20 روز روزه ماه رمضان قضا به عهده منه یا 30 روز. خب قدر متیقن چقدره؟ همین مثال آخر 20 روز و 30 روز روزه، 20 روز قدر متیقنه دیگه، 20 روز رو روزه رو میگیرم، نسبت به اون 10 روز اضافه تر که تا 30 برسه شک در تکلیف دارم، منحل بشه به شک در تکلیف، مجرای براءته. یعنی شما اخذ به اقل بکنی در اقل و اکثر استقلالی، اخذ به اقل میکنید، اقل چیه؟ قدر متیقنه دیگه. شما 20 روز رو که روزه بگیرید، بالاخره 20 روز جز 30 روز هم هست دیگه، چه 20 بهتون واجب باشه چه 30، 20 تا جز واجب بوده، قدر متیقن پس 20 هست، 20 تو گرفتید، به اندازه 20 روز تکلیف از عهدتون ساقط شد و امتثال کرد. از 20 تا 30 که اکثر هست، شما شک دارید آیا واقعا مکلف هستید به این 10 روز اضافه تر به اون مقدار اکثر، اصل در شک در تکلیفه، و اینجا اصل براءت رو جاری میکنیم. درست شد؟ پس در اقل و اکثر استقلالی دعوا و درگیری و اختلافی بین آقایون نیست. انما الکلام در اقل و اکثر ارتباطی، که حالا انشاءالله در جلسه بعد این رو توضیح بیشتری خواهیم داد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.